کجا آوردین بلیاز خدا؟ شنوندگان گرامی، پیشتر تعدادی از نمایندگان اهل تشیع افغانستان دیدارهایی با سران طالبان داشتند و نشستی هم در مورد وحدت طیف‌های مختلف جامعه برگزار کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، هم در این نشست صحبت‌هایی داشت که می‌خوایم بخش‌هایی از صحبت‌هایش با هم بشنویم.
زمانی که ما با آمریکایی‌های توافقنامه را امضا کردیم و خروج نیروهای بیرونی آغاز شد، تلاش برای همین سیاسی نمودیم که با جهت داخلی هم مذاکرات آغاز شد. حتی ما چقدر تلاش و عجله داشتیم که در توافقنامه نوشته و تسجیل شده که بعد از 10 روز امضای توافقنامه باید مذاکرات بین‌المللی آغاز شد. این عجله سر ما بود که باید زودتر آغاز شد، ولی متاسفانه کسایی که در کابل حاکم بودن آنها پیهم سبوتاژ کردن موضوع مذاکرات بین‌المللی، پیشنهادات را رد کردن، همه گروه‌های را مسدود ساختند که ما را با هم وصل نکرد و سرمیز مذاکرات چی نمیشد. وزد به جایی رسید که در روزهایی که ما قبل از سقوط ولسوالی‌ها قرار داشتیم در ایام نزدیک و روزا، اعلام شد از کابل و با نیروهای امنیتی خود دستور دادن و به مردم هم صدا کردن که 6 ماه متواتر جنگ شدید را دوام میدهد تا وضعیت سیاسی تغییر کند، تا وضعیت به نفعشان تغییر کند، یا جاهایی را که از دست دادن در سالا پول پس کنترل بود. ما یک چالش نو مواجه شد. اون چالش این بود که باید ما 6 ماه دیگر هم جنگ شدید را نظاره بکنیم. در اون 6 ماه جنگ شما محاسبه بکنیم که چقدر مردم افغانستان هنوز خلاق میشد از هر دو طرف، چقدر زیربناهای ما هنوز تخریب میشد، چقدر ما متضرر میشد. فیصله به این شد که راه مذاکرات دیگر نتیجه نمیده، باید امارات اسلامی افغانستان از قاطعیت نظامی کار بگیره تا این راهی که مسدود شده در جلوی مذاکرات این را باز بسازیم و نتیجه ایره این را بسیاریم که صلح و استقلال افغانستان است.
بله، یعنی که از زور کار گرفتین دیگه. مذاکره خود جریان داشت، ولی جنگ اگه نمیخواستین اما مذاکره رو پیش میبردین که به یک جایی میرسید، اما تو تیز تیز وارد ولسوالی ها و شهرها شده رفتین.
اما بود که حالا که افغانستان مجبور شد دست به سقوط ولسوالی ها زد و پای هم باز مجبور شد دست به سقوط ولایات بزد، ولی در نزدیک کابل فیصله به این بود که شهر کابل قسم وارد نمیشه مثل که در ولایات دیگر وارد شده. این ولایت ها و شهر کابل تفاوت بسیار بارز دارد. کابل شهر پرمزدحم است، میلیون ها انسان زندگی میکنند، تجارت خانه های ماست، بانک ها وجود دارد، سفارتخانه های خارجی وجود دارد، ادارات بزرگ دولتی مثلا وزارت خانه ها وجود دارد. اگر ما وارد جنگ از طریق جنگ کابل وارد میشیم، بدون شک این اساسات صدمه میبینند، زیان میبینند، اما از لحاظ مادی زیان بزرگ مردم ما متحمل خواهد شد، خدای نخواسته. از لحاظ معنوی هم یک بدنامی را به ما میپیوند، چون اگر خدای نخواسته یک سفارتخانه بیرونی تخریب میشه یا خارجی ها یا طرف میشن که مسئولیت سیاسی دارن، دیپلمات های هستن، طبیعی است که تنش میان کشورها رو پیدا کنه و حیثیت دولتی افغانستان را هم لغمه وارد میکنه. از اون خاطر ما فیصله کردیم که باید به شهر کابل باز هم از طریق مذاکرات و دیالوگ داخل شد. در دروازه های شهر تمام نیروهای خود را استقاب کردیم و اعلامیه صادر کردیم که ما وارد شهر کابل نمیشیم، از این خاطر که داخل شهر کابل نظامی که مسئولیت حفظ امنیت را داشتن کار خود را اعلان نکرد و بی‌ثباتی داخلی به وجود نیامد. ولی باز هم تایید بودیم که متاسفانه و روغایی در داخل کابل به میان آمد، نیروهای امنیتی که امنیت را داشتن کار خود را رها کردن، زندان ها شکست، ادارات دولتی به سرپرست شد و چور و چپاول و خودتری ها آغاز شد. پس از کابل بعد از دوستایی که در لین دیدم در تماس بودن خواهان ازی شدن که هر چیز رو تا باید نیروهای امارات اسلامی افغانستان وارد کابل شد به خاطر کنترل وضعیت.
شما هم دیگه فرصت مناسب دیدین و بی پرسان وارد شدین. آله صبر میکردین، خودتون میگین که مذاکره جریان داشت اما تو بی برنامه داخل شدین.
اما بود که امارات اسلامی افغانستان تقریبا بی برنامه داخل این شهر کابل شد. ما در نیت داشتیم که چند ماه بعد شد داخل کابل شد، تصمیم‌گیری در لحاظ امنیتی هم درست باشه، در لحاظ ساخت اداره هم تصمیم داشته باشیم، آمادگی های پرسنل هم باشه، از لحاظ فرهنگی هم نیروهای خود آماده ساخته باشیم که در شهر چه قسم باید وارد شوند و چه قسم باید داخل بکنند. متاسفانه همه چیزها برهم خورد عجولانه داخل شهر شدن به خاطر حفظ امنیت مردم، حفظ عزت مردم و بعض از مشکلات ها لئی راستا دیده خودسری های انجام شد، بعض تلاشی ها، مردم آزاری ها در اکناف و اطلاف شهر کابل این ما شاهد بوده. علت چی بود که در عقب از این کار برنامه وجود نداشت یا پرسنل ما بسیار کم بود، کنترل آسان نبود، سخت. اگر در این ایام بعض از هماتنان ما آزار اذیت دیده باشن ما پوزش میخواییم و واقعا متاثر هستیم، ولی در اون برنامه مردم سلمی افغانستانی بود که با هیچ افغان هم حرکت تبعیض‌آمیز و دشمنی یا انتقام‌گیری انجام نداد. در هیچ افغان
آلیه آزار و اذیتی که شما میگین و پوزش میخواین شامل از دست رفتن جان یک عده از مردم هم میشه، اما تو آسان خو نیست. گذشته از او به عمل کار براید و سخندانی نیست. شما عفو عمومی هم اعلام کردین، اما در این بین بازم بسیاری از مردم اذیت شدن و امیالی هم روزای سخت را میگذرانن. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید برنامه‌های ما را دنبال کنید. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو آندرلاین دری می باشد. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
ساعت 3 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روز جمعه‌تون بخیر. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم با این بخش خبری. ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان امروز در فرمانی بر رعایت حقوق زنان طبق موازین اسلامی تاکید کرد. ملا هیبت الله آخونزاده در این فرمان به تمامی مسئولان حکومتی، علمای دین و بزرگان قومی دستور داد تا برای تامین بهتر حقوق زنان طبق موازین شرعی تلاش کنند. در بخشی از فرمان ملا هیبت الله آمده است که رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است و کسی حق ندارد که زنی را به جبر مجبور به نکاح کند. با وجود انتظارها، رهبر طالبان درباره حق آموزش و پرورش دختران و زنان و همچنان حق دسترسی به کار چیزی نگفته است. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در حکومت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های جهانی بوده است. رئیس جمهوری اسبق افغانستان توقف تحرکات نظامی به ویژه پرواز پهپادهای آمریکایی بر فراز افغانستان را خواستار شد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و از منتقدان جدی حملات شبانه نظامیان آمریکایی به کشورش گفت اگر آنها در خاک افغانستان تیاراتشان را به پرواز در بیاورند یا نیروی نظامی در خاک ما بیاورند اشتباه است. کرزی گفت ما می‌خواهیم با آمریکا دوست باشیم، اما میان دوستی و پرواز تیارات جنگی در کشور ما تفاوت وجود دارد. آمریکا پس از خروج از افغانستان نیز به بهانه مبارزه با داعش بر نقاطی از این کشور به حملات هوایی ادامه می‌دهد. طالبان این حملات را محکوم کرده و نقض حاکمیت ملی یک کشور مستقل می‌داند. با این حال آمریکا می‌گوید که برای ادامه حملات هوایی از کسی اجازه نمی‌گیرد. کرزی همچنین گفت که از همه افغان‌هایی که خارج شدند می‌خواهیم برگردند و کشور را بسازند. سفیر دولت پیشین افغانستان در روسیه از مواضع روسیه در مورد لزوم پایبندی طالبان به وعده‌هایش برای تشکیل دولت فراگیر قدردانی کرد. سید طیب جواد سفیر دولت پیشین افغانستان در روسیه گفت: ما از این واقعیت قدردانی میکنیم که روسیه به طور واضح به طالبان گفته که آنها باید به وعده خود در زمینه تشکیل دولت فراگیر عمل کنند و مطمئن شوند که گروه های تروریستی در این کشور پایگاهی نخواهند داشت. سفیر دولت سابق افغانستان در مسکو افزود که تشویق طالبان برای تشکیل دولت فراگیر و همچنین برقراری ثبات در منطقه موضوع مهم است که روسیه و جامعه جهانی به آن توجه دارند. این دیپلمات دولت اشرف غنی افزود که اگر طالبان اصرار داشته باشند که اراده خود را از طریق استفاده از سلاح تحمیل کند، طرف دیگر نیز با همان ابزار پاسخ خواهد داد. حمله نیروهای طالبان به یک مراسم عروسی در ولایت تخار به مصدوم شدن چند تن منجر شد. منابع محلی در ولایت تخار گفتند حمله پنجشنبه شب عناصر امنیتی طالبان به یک مراسم عروسی در ولسوالی چاآب این ولایت با مصدوم شدن چند کودک و زن منجر شد. شاهدان علت این رویداد را وجود ساز و پایکوبی در عروسی خوانده و شماری دیگر میگویند که چند تن از فرماندهان جبهه مقاومت و حکومت پیشین در این جمع بودند. با این حال انصار الله انصار مسئول اطلاعات و فرهنگ طالبان در تخار به خبرگزاری آوا گفت که در ولسوالی چاآب یک سوء تفاهم رخ داده، قضیه تحت بررسی قرار دارد و مسئولین محلی اطمینان دادند که قضیه را پیگیری میکنند. چندی پیش نیز حمله افراد مسلح به یک مراسم عروسی در ولایت ننگرهار چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته بود. منابع محلی گفته بودند که مهاجمان به دلیل مخالفت با موسیقی بر مراسم عروسی آتش گشودند. دو مقام محلی در ولایت دایکندی افغانستان به اتهام قتل یک غیر نظامی بازداشت شدند. امین الله عبید والی طالبان در ولایت دایکندی بر رسانه ها گفت که ملا عبدالله ولسوال و عزیز الله اجمل فرمانده امنیتی ولسوالی خدیر در ارتباط با قتل محمد علی شهروند 33 ساله که پس از مراجعه به ولسوالی خدیر به خاطر پیگیری یک پرونده حقوقی مفقود و سپس جسدش یافت شد بازداشت شدند. گفته شده که این شهروند زیر شکنجه جان باخته است. نیروهای طالبان اخیراً بارها متهم به قتل غیر نظامیان و نظامیان دولت پیشین شدند. مقامات مرکزی طالبان میگویند که این نوع رویدادها کار عناصر خودسر آن گروه است و دولت آنها از نظر امنیتی به اندازه کافی مسلط بر اوضاع نیست. طالبان همچنین برای شناسایی و اخراج عناصر نامطلوب از صفوف خود کمیسیون تسویه تشکیل دادند. این نهاد تاکنون صدها نفر را اخراج کرده است. عملیات نیروهای امنیتی طالبان علیه اختطافگران در مرکز ولایت بلخ به آزادی یک دختر خردسال و بازداشت چند آدم ربا منجر شد. مقامات محلی طالبان گفتند صدره دختر 9 ساله یکی از کارکنان وزارت صحت عامه در مزار شریف مرکز ولایت بلخ شب گذشته در عملیات نیروهای طالبان از چنگ ربایندگان آزاد و به خانواده‌اش تحویل داده شد. به گفته ذبیح الله نورانی از مسئولان طالبان در ولایت بلخ، در عملیات آزادی این دختر خودسال یک آدم ربا کشته و 9 تن دیگر بازداشت شدند. در عملیات روز سه‌شنبه نیروهای طالبان در منطقه توحیدآباد ولایت غزنی هم 4 اختطافگر بازداشت و یک دختر 10 ساله از چنگ آنها آزاد شده بود. مذاکره کننده ارشد ایران راهی هتل کوبرگ وین شد تا با مقامات معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که ریاست کمیسیون مشترک برجام را بر عهده دارد گفتگو کند. اتحادیه اروپا تا زمان انتشار این خبر بیانیه رسمی درباره برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام منتشر نکرده است. با این وجود منابع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران و خبرنگاران رسانه‌های خارجی احتمال زیادی را برای برگزاری این نشست تا پیش از ظهر امروز به وقت محلی وین در نظر گرفتند. دیروز علی باخری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هیئت ایرانی متن پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای به طرف مقابل ارائه داده است. باقری کنی در گفتگو با خبرنگاران ایرانی ابراز امیدواری کرد که طرف‌های مقابل بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به یک جمع‌بندی برای ورود به گفتگوهای جدی با جمهوری اسلامی ایران برسند. متون پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران دیروز در جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دو نوبت صبح و عصر باقری با انریک مورا معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجی و رؤسای سه هیئت اروپایی گفتگو کرد. همچنین کارگروه های رفع تحریم و موضوعات هسته‌ای نیز عصر پنجشنبه با حضور هیئت های کارشناسی ایران و چهار جمع یک تشکیل جلسه دادند. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد که ملت ایران به چیزی کمتر از لغو همه تحریم ها تن نخواهد داد. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه با بیان اینکه هیئت با تجربه برای مذاکرات به وین رفته است گفت هیئت ایرانی نماینده ملت شجاعی هستند که تا آخرین قطره خود پای آرمانهایش ایستاده و به چیزی کمتر از لغو همه تحریم ها تن نخواهد داد. خاتمی افسود هیئتی با تجربه برای مذاکره به وین رفتند و این هیئت هم مواضع خود را به طور سریع ابراز کردند و مواضع ضد آمریکایی خود را چه در قول و چه در عمل نشان دادند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین از دولت 13 در زمینه تامین واکسین و واکسیناسیون گسترده قدردانی کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاس از توجه و همراهیتون.
بعد از ظهر جمعه تان بخیر باشه. انشاءالله شنونده های عزیز و گرامی، و امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. همکاران ما هم در تلاش هستند که این رضایت را فراهم بکنن. خب، میادگاه عاشقان این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه و پس از آن برنامه گلچین موسیقی تقدیمتان خواهد شد. اکنون اما میادگاه عاشقان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. در چند برنامه گذشته به مسئله آموزش به عنوان اصلی ترین کارکرد ثانوی مسجد پرداختیم و گفتیم مسجد در همون آغاز و از عصر تأسیس در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارای کارکرد آموزشی بوده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر کنده از چوب و بعدها بر فراز منبر در مسجد به بیان احکام الهی و معارف اسلامی می پرداختند. این کار کرد بعدها نیز ادامه یافت و آموزش را به بخشی جدایی ناپذیر از کارکردهای مسجد مبدل ساخت. یکی دیگر از کارهایی که در صدر اسلام در مسجد انجام می گرفت، اجتماع مردم در آن و بررسی و حل و فصل مشکلات اجتماعیشان بود. در حقیقت حضور فیزیکی افراد در مسجد که عامل گسترش مشترکات معنوی است، جمع نمازگزار را به همسویی و همفکری سوق می دهد. به ویژه پس از اعلام برادری مسلمانان با یکدیگر در آیه 10 از سوره مبارکه حجرات که خداوند می‌فرماید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مؤمنان با یکدیگر برادرند پس بین دو برادر خود آشتی برقرار کنید. آنان به این حقیقت بزرگ دست یافتند که نباید از درد و رنج برادران دینی خود غافل شوند. همدردی و همدلی با مؤمنین در مکتب انسانساز اسلام سرآغاز خردمندی است و در منابع روایی بعد از ایمان به خدا بدان توصیه شده است. چنان که می دانیم همدلی و همدردی یک نوع فضیلت و عبادت شمرده می شود، تا آنجا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید رفع گرفتاری مردم و همدلی با آنان بهتر از روزه و اعتکاف یک ماه است. احساس همدردی و همفکری زمانی پدیدار می شود که برادری از درد و رنج برادرش مطلع شود و آن را درک کند. این احساس در اجتماع نمازگزاران در مسجد براحتی قابل رویت و لمس است، زیرا مؤمنان در کنار همدیگر قرار گرفته و ضمن عبادت از حال یکدیگر نیز با خبر می شوند و در صورت عدم حضور فردی دیگر نمازگزاران سراغ او را می گیرند و در صورتی که دچار مشکل شده باشد بنابر وظیفه دینی و انسانی در پی رفع مشکل او برمی آیند. اسلام همدردی با سایر بندگان را امری ضروری تلقی می کند و آن را عامل ثبات و آرامش جامعه می داند. بیشک حضور مستمر مردم در مساجد پایه های بهداشت روانی آن جامعه را محکم و استوار می کند و آن را از ابتلا به بیماری دردناک بی‌تفاوتی نجات می دهد. زمانی که سپاه معاویه به یکی از شهرهای بلاد اسلامی حمله کردند و زیور را از پای زن یهودی درآوردند، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرمود اگر مسلمانی از این غصه بمیرد جای سرزنش نیست. در مورد دیگر نیز فرمودند مؤمن برادر مؤمن است و مانند یک تن هستند و اگر یکی را دردی رسد در دیگر پاره های تن حس می شود و روحشان از یک روح است و براستی روح مؤمن به روح خدا پیوسته تر است از پیوستن پرتو آفتاب بدان. لذا بر همه مؤمنان لازم است که در هر حال از احوال یکدیگر با خبر شوند و مسجد بهترین مکان برای این همدردی و همدلی است. از دیگر آثار و برکات حضور در مسجد تقویت و اشاعه فرهنگ ایثار و انفاق است که گاهی در حد اعلا و ممتاز در بین اهل مسجد مشاهده می شود، چرا که به طور طبیعی اطلاع رسانی در مورد نیازها و مشکلات مردم محروم یک محل به سادگی امکان پذیر نیست و در صورت اقدام به اطلاع رسانی تنها بخش کوچکی از جامعه مطلع می شوند. اما حضور در جماعت مساجد این کار را سهل و ساده و به صورت مطلوب امکان پذیر می نماید، چنان که در صدر اسلام نیز مسجد محل کمک به هم نوعان بوده است. ثعلبی مفسر سنی مذهب در کتاب معروف خود یعنی تفسیر ثعلبی می نویسد ابوذر گفت روزی از روزها با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر گزاردم که فقیری در مسجد کمک خواست. در ابتدا کسی به او توجهی نکرد. علی علیه السلام در حال رکوع بود که با انگشت کوچک دست راست خود که انگشتری در آن بود به او اشاره کرد. پس فقیر به سوی حضرت آمد و انگشتری را از انگشت کوچک حضرت برگرفت. این در برابر چشمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. پس هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از نماز فارغ شد سرش را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود خدایا برادرم موسی از تو درخواست کرد و چنین گفت پروردگارا سینه‌ام را وسیع گردان و کارم را آسان و گره از زبانم باز کن تا گفتارم را بفهمند و از خاندانم وزیری برایم قرار ده هارون برادرم را.
و وسیله او مرا پشتیبانی کن. پس به او وحی کردی به زودی پشتت را به برادرت محکم می کنیم و برای شما دوتن سلطانی قرار می دهیم. خدایا من هم بنده و پیامبر تو هم، پس سینه مرا وسعت ده و کار مرا آسان کن و برای من از خاندانم وزیری قرار ده، علی را، و وسیله او مرا پشتیبانی کن. ابوذر گفت به خدا سوگند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کلامش را تمام نکرده بود که جبرئیل آیه ولایت را بر او نازل کرد. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به معرفی مسجد حاکم به عنوان یکی از مساجد مشهور مصر میپردازیم. مصر در 5 قرن اول هجری از مراکز نشر دانش بود و بسیاری از جویندگان علم به مساجد این کشور روی می آوردند. مسجد جامع حاکم مصر از مساجد بزرگ و مسجدی از دوره فاطمیان در قاهره است که از سال 380 هجری قمری یعنی 990 میلادی به دستور العزیز بالله ساخت آن در قاهره شروع شد. العزیز بالله پنجمین خلیفه از خلفای فاطمی و هشتمین سلطان از سلطانهای مصر بود. به دستور او دانشگاه الازهر در قاهره بنیان نهاده شد. همچنین کتابخانه‌ای در قاهره و اسکندریه ساخته شد. بعد از درگذشت العزیز بالله پسرش حاکم در سال 393 هجری قمری برابر با 103 میلادی بنای مسجد را به پایان رسانید و بعدها منبر کتیبه‌داری در سال 403 به آن افزود و برای تأمین مخارج مسجد موقوفاتی تعیین کرد. این مسجد بدین دلیل که در دوره فرمانروایی حاکم بنایش به پایان رسید به مسجد حاکم شهرت یافته است. مسجد حاکم را جامع الخطبه، جامع الانوار و به سبب نزدیکی به دروازه فتح الفتوح در قاهره مسجد جامع باب الفتوح نیز می نامند. مسجد حاکم تا حکومت المستنصر بالله فاطمی، هشتمین خلیفه فاطمی، در بیرون دیوار شمالی شهر قرار داشت تا اینکه در سال 427 هجری قمری برابر با 1087 میلادی با ایجاد یک دیوار سنگی جدید در داخل شهر قرار گرفت. سبک معماری این مسجد ترکیبی از معماری مساجد غربی و معماری دوره فاطمیان است. مسجد حاکم به شکل مستطیل است که شبستان و 3 رواق در 4 طرف آن قرار گرفته است. بیشتر بنا از آجر است و بجز نمای ورودی و مناره ها که از سنگ ساخته شده است. این مسجد دارای 7 ورودی است. مدخل اصلی در وسط ضلع شمالی بوده و در هر طرف آن 2 ورودی قرار دارد. در هر یک از اضلاع شرقی، غربی و جنوبی مسجد نیز یک در وجود دارد. مدخل اصلی 6 متر از دیوار مسجد جلوتر و مزین به تاخچه‌های تزیینی است. در بخش فوقانی مدخل اصلی کتیبه‌ای به چشم می‌خورد که نام سازنده و تاریخ احداث بنا بر روی آن ذکر شده است. در ابتدای قرن دهم بقعه‌ای به نام بقعه قرقماس در نزدیکی این مدخل قرار داشته که بعداً از میان رفته است. در ضلع جنوبی صحن شبستانی بزرگ قرار دارد. محراب مسجد دارای طاق نیم دایره و مزین به گچبری در انتهای راهرو عریض میانی قرار دارد. مسجد حاکم 3 گنبد آجری دارد که یکی در بالای محراب و دو گنبد در گوشه های آن قرار دارند. این گنبدها ابتدا مربع شکل بوده و بعداً به 8 ضلعی تغییر شکل یافتند. در دو گوشه ضلع ورودی مسجد دو منار پرعظمت با بدنه ای از جنس سنگ قرار دارد. البته همانطوری که در برنامه‌های پیشین نیز گفته شد، اولین مناره در زمان خلافت معاویه به سال 45 هجری قمری یا 668 میلادی توسط زیاد بن اوبیه حاکم عراق ساخته شد. مناره ها به طور کلی از چهار جز، یعنی پایه یا سکو، ساقه، سرپوش و رأس تشکیل شدند. ساقه به شکل استوانه یا مخروطی ساخته شده و سرپوش که مهمترین بخش مناره است مربع و یا هشت گوش می باشد. رأس نیز همون سایبان است که به اشکال مختلف ساخته می شود. مناره مسجد حاکم استوانه است که روی یک مکعب قرار دارد. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان رسیدیم. سپاس از همراهیتان و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. گلچین موسیقی.
به نام خدایی که دل ما قرص است به بودنش و به داشتنش. به نام خدای بخشاینده و مهربان. سلام و صد سلام به شما شنونده های خوب برنامه گلچین موسیقی. به برنامه امروز ما خوش آمدین در این روز آدینه. به به، روز رخصتی است و همه اعضای خانواده امروز هستن. جمعتان جمع است، ما هم در جمع با صفای شما هستیم و بسیار تشکر میکنیم از لطف شما که ما را پذیرا هستیم. ما هم سعی میکنیم که امروز آهنگهای شاد و آهنگهای تقدیم شما بکنیم که لذت ببرین از شنیدنش. اولین آهنگ، آهنگ شاد با صدای بهنام بانی تقدیم به شما.
خوبه که تو دل بستی به اینش، توی آخه بهترینش، اولین و آخرینش. خوبه آخرش به تو رسیدم، تو رو به دنیا نمیدم، تو رو دوست دارم شدیدن. این عشق که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشق که من و تو آرومیم، دیوونه بارونیم، لیلی و مجنونیم عشقم. این عشق که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که تو رو من اساسی، دیبونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم. از تو دور باشه یکم کار دل اینش، وای از دست دلم وای. هیچکی به غیر از تو به من انقدر نمیاد، میدونی که قلبم تو رو دوست داره زیاد، غیر از این از دستم کاری بر نمیاد. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که من و تو آرومیم، دیوونه بارونیم، لیلی و مجنونیم عشقم. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که تو رو من اساسی، دیوونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم.
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای بهنام بانی، خواننده جوان ایرانی. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. بهنام بانی متولد 11 میزان سال 1366 در شهر دامغان هست و در تابستان 95 با انتشار تگاهنگ علاقه خاص به شهرت رسید. سبکی کار میکنه، سبک پاپ هست. بیشتر آهنگ‌هایش هم آلوای عاشقانه و شاد داره که همین باعث شده طرفداران بسیار زیادی داشته باشه. بهنام بانی یکی از پر انرژی ترین خواننده های ایرانی است. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید به این برنامه و آهنگ درخواستی خود فرمایش بتین. خانم گلناز از شهر هرات سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که یک آهنگ با صدای قادر اشباری برام نشر بکنید. آهنگ با صدای این هنرمند افغانستانی تقدیم میشه به شما دوست عزیز.
درد دلم را درمانی، قصه غم را پایانی، حرف دلم را میدانی، دلگیرم درد دلم را، درمانی قصه غم را پایانی.
عشق مییه گل رنگم عشق تو شوره با آهنگم به مئی رویه دل تنگم بی تو بی تو بی تو دلگیرم دلگیرم عشق مییه گل رنگم عشق تو شوره با آهنگم به مئی رویه دل تنگم بی تو بی تو بی تو دلگیرم دلگیرم درد دلم را درمانی قصه غم را با یانی حرف دلم را بینانی بی تو دلگیرم
شنونده آهنگی بودید با صدای قادر اشپاری. انشالله که لذت برده باشید. همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید. خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست، همین دوست داشتن هاست. خوشبختی همین لحظه های ماست، همین ثانیه هاییست که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم. قدر تک تک لحظه هایتان را بدانید، قدر این کنار هم بودن ها را بدانید. زندگی بسیار زود میگذره، همون رقم که حضرت علی علیه السلام هم فرمودند، فرصت ها مانند ابر در حال گذر هستند.
دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیر شبه ای نسل جوان، خوش پیر شبه ای نسل جوان. من نغمه سرای دل عاشق بزران، من نغمه سرای دل عاشق بزران. گل
می گذرد موسم گل می گذرد با ششتم و کاروان ز گل می گذرد این سال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان می گذرد گل می گذرد موسم گل می گذرد با ششتم و کاروان ز گل می گذرد این سال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان می گذرد دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش پیر شویم ای نسل جوان خوش پیر شویم ای نسل جوان من نغمه سرای دل عاشق پسران من نغمه سرای دل عاشق پسران بیگانه غریب و ملک بیگانه غریب بیمارم و بی کسم ندرمان نخبیر او مادر و بیادر که دعای خاند بیگانه چی داند که چه شد مرد غریب بیگانه غریب و ملک بیگانه غریب بیمارم و بی کسم ندرمان نخبیر او مادر و بیادر که دعای خاند بیگانه چی داند که چه شد مرد غریب دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش پیر شویم ای نسل جوان خوش پیر شویم ای نسل جوان من نغمه سرای دل عاشق پسران من نغمه سرای دل عاشق پسران دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش پیر شوی ای نسل جوان خوش پیر شوی ای نسل جوان من نغمه سرای دل عاشق پسران من نغمه سرای دل عاشق پسران دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش پیر شوی ای نسل جوان من نغمه سرای دل عاشق پسران من نغمه سرای دل عاشق پسران
شنونده آهنگی بودید با صدای محمد مبتلا انشالله که لذت برده باشید همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید 3826 در ایران و 0794-7171-7144 در افغانستان را به خاطر داشته باشید پیامک زدن نوشتن سلام به شما و همه عوامل برنامه گلچین موسیقی لطف کنید که آهنگی از احمد زاهد برای پخش کنید متاسفانه ایشان هم خودشان معرفی نکردن ولی میدونیم که علاقه‌مندان احمد زاهد کم نیستن در این لحظه آهنگی با آواز احمد زاهد تقدیم میشه به همه شما دوستای عزیز
بگذرد بگذرد عمر من بگذرد 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 عمر من بگذرد خوشتر از زندگی خوشتر از زندگی عمر من بگذرد خوشتر از زندگی عمر من بگذرد
من فقیرم فقیر ای دیار خودم من فقیرم فقیر ای دیار خودم غیر دارین دردی غیر دارین دردی عمر من بگذرد غیر دارین دردی عمر من
از این که همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی از همه شما عزیزان تشکر میکنیم و امیدواریم که لحظات خوبی در انتظار شما عزیزان باشه. جناب آقای احمدی از شهر هرات سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای بابک جهان بخش برم نشر بکنید. آهنگ پریزاد با صدای این هنرمند تقدیم شما دوست عزیز.
زندم که بی هوا دل دادم جانه جانان آه ای پریزاد من عشقت عمریست رسیده به داد من زیبای دل خواه ای خوب همراه غرق توس بود و نبود من جان به قربانه آن دو چشمانه مهربانت ای وجود چشمات میری یا طوری ترین تصویر دنیای منم تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه تو پریزادی و انگاری که رویایی و چشمات میری یا طوری ترین تصویر دنیای منه تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه تو را ندیدم افتان خیزان به دام تو رسیدم جانه جانم غرور خود شکستم هر روز هر شب به پای تو نشستم زیبای دل خواه ای خوب همراه غرق توس بود و نبود من جان به قربانه آن دو چشمانت مهربانت ای وجود من، تو پریزادی و انگاری که رویایی و چشمات میری و توری ترین تصویر دنیای منم، تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه، تو پریزادی و انگاری که رویایی و چشمات میری و توری ترین تصویر دنیای منه، تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه.
شنونده آهنگ پریزاد بودید با صدای بابک جهانبخش. انشالله که لذت برده باشید. دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز. برای امروز آهنگ انتخاب کردیم با صدای شهرام ناظری که شعر این آهنگ هم شعری است از مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر بزرگ فارسی زبان. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
بزر شود بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. مال من توی، آب زلال من توی.